بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از دلایل بسیار مهم برای ترک گناه که در بحث روز قبل هم تا حدی بهش اشاره شد، آثار خاصی است که گناه در شخصیت انسان، در تفکر و منش انسان ایجاد میکنه و زندگی انسان رو از اراده و آگاهی و از اختیار انسان خارج میکنه. این خیلی خطر ناجوری هست. به یک کسی بگن که آقا تو اگر این کار رو مثلا انجام بدی دچار جنون میشی، دچار مثلا دیوانگی میشی، بعد دیگه ممکنه یه کارهایی تو خیابون بکنی که دیگه خودت متوجه نیستی، لباس تو ممکنه در بیاری، ممکنه یه حرفایی بزنی، ممکنه اسرار خودتو فاش بکنی. جنون به معنای واقعی کلمه رو مثلا بخواد در انسان ایجاد کنه. خیلی ها پرهیز میکنن از چنین حالتی، این حالت رو خیلی از مرگ هم برای خودشون بدتر میدونن. بخواد از اراده انسان زندگی انسان خارج بشه، بخواد از عقلانیت ما زندگی خارج بشه، شخصیت فکری ما رو تغییر بده و تو اون وضعیت جدید دیگه مثلا هیچی به هیچی نخواهد بود و سنگ رو سنگ بند نمیشه. در جلسه قبل اثری که در کم کردن شخصیت انسان میگذاره گناه بحث کردیم با هم و بعد اشاره به وضع معتاد کردیم. کسی که معتاده اینقدر دون همت و دون نظر میشه، همش فکر تهیه اون مواد است و تو اصلا باورت نمیشه که این آدم اینقدر وضعش خراب شده، به هیچ چی دیگه نگاه نمیکنه، حتی به این که دارن بهش نگاه میکنن اصلا نمیشه باهاش حرف زد. به تعبیر دیگری در یکی از کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اشاره به یکی از آیات قرآن، یکی از آثار گناه اینجوری بیان میشه. میفرماد احذر سکر الخطیعه فإن للخطیعه سکرا کسکر شراب بل هی اشد سکرا منه. این تعابیر بسیار دقیق ترین انسان روی کره زمین از اول عالم خلقت تا آخر عالم خلقت. در این باره هم تعابیر به گناه های مختلف وجود داره، این روایت به تعابیر مختلف وجود داره. من نمونهش رو برای شما دارم میخونم. میفرماد بپرهیز از مستی خطا، گناه، معصیت. این یه مستی با خودش میاره. وقت ادامهش رو ترجمه کنم. اول میفرماد فإن للخطیعت سکرن، برای خطا و گناه یه مستی هست که سکر شراب، مانند مستی شراب. بعد میفرماد بل هی اشد سکرن منه، این مستی گناه شدیدتر از مستی شرابه. و شما ببینید مست ها تو عالم مستی چی رو میفهمن. پلیس ها هم مست ها رو بگیرن میگن حالا بلن بلش کن، نمیشه باشه حرف زد که، بحث که باش نمی کنن. این داره تلو تلو میخوره نصیحتش کنن. آخه الان موقع نصیحت کردنه؟ این توی عالم هپروت و نمیدونم عالم خراب خودش داره سیر میکنه، آدم باش حرف بزنه، شما اصلا دلیلت رو توضیح بده، چرا این وسیله رو برای زندگی انتخاب کردی، چرا این راه رو برای زندگی انتخاب کردی. میگه چی میگی داداش، اصلا اون توی عالم دیگه است. البته کلمه مستی در ادبیات عرفانی ما خیلی کلمه محترمی شده، و چون مصرف کلمه مستی هم به صورت محاوره‌ای، حداقل علنی کسی مست نمی‌کنه بیاد، خیلی از خانواده‌ها الحمدلله به دورن از اینجور معانی، قبحش رفته حسنش مونده، فقط خیلی کریه المنظر نیست این کلمه برای ما. ولی مست از شراب رو شما ببینید، ارادش از دستش میره، عقلش از دستش میره، تفکرش از دستش خارج میشه. گناه مستی داره لامصب، آدم نمیدونه چیکارش کنه. کاش فقط گناه بودم، یه خطایی کرده، ولی آدمو مست خودش میکنه. لذتش زیاد نیست ها، گناه هیچ کس نگفته لذتش زیاده، مست میکنه آدمو، این آدمو گنگ میکنه. وقت این آیه قرآن رو خدا پیامبر اکرم میفرماد، یقول الله تعالی صمٌ بکمٌ عمیٌ فهم لا یرجعون، این دیگه بر نمیگرده. اگر گناه آدم رو به مستی رسوند، به کر و کور و گنگ بودن رسوند، و چجوری تو مخوای باش گفتگو کنی؟ جالب اینه که با گناهکارا اکثرا نمیشه حرف زد، نمیشه باشون ارتباط برقرار کرد، خیلی وقتا نمیشه اونا رو از وضعیت گناه خارج کرد، باید صبر کنی از مستی در بیاد بیرون، باید صبر کنی یه مدتی گناه نکنه. اواخر ماه رمضان به ما بینیم، ما تو این اواخر ماه رمضان با ورعی که در این یک ماه داشتیم از مستی اومدیم بیرون، کم کم متوجه شیم آه چه خبره. چرا میفرماد تا 7 ساعت بعد از گناه توبه بکن؟ هنوز من ننوشتم. اگه کسی مردش باشه بتونه گناه کرد بلافاصله تو مستی گناه اسیر نشه و توبه کنه، یعنی گناهش اصلا سطحیه، اصلا نباید چوبش زد، واقعا هم خدا میبخشه گناهش عمیق نبوده، مثل کسی که پوک میزنه به سیگار دودشو به ریش نمیفرسته، همین تو دهن میچرخونه میفرسته بیرون، اون ریش زیاد طلبه نمیبینه. مثلا گناه آدمو مست میکنه، وقتی مست کرد آدم تو مستی گناه میفهمه چیکار کرده، میفهمه کیو معصیت کرده، میفهمه کارش چقدر زشت بوده. گناه اجازه نمیده تو بفهمی چیکار کردی. خود گناه سیستم دفاعی انسان رو فعال میکنه برای دفاع کردن از گناه، برای توجیه کردن گناه. خود گناه این کارو میکنه، آدم یه سیستم دفاعی در جسمش داره، یه سیستم دفاعی در روح. تا گناه انجام بدی سیستم دفاعی در روح تو فعال میشه، میزنه اول تو مغز. کی گفته اصلا این گناهه؟ به چه پرسشگر نابی، به به، این خیلی آدم اندیشمندیه، میبینید با پرسش شروع میکنه، ولی پرسشش از کجاش صادر شده؟ از مستی گناه، نه از عقلانیتش. آقا به ما توضیح ندادن این چرا بده. بچه آدم متفکر و فیلسوفی میگن آدم مست میکنه بعد یه چیزیش میشه، یه جوریش میشه. وقتی که مست کرد یه دفعه قوای دفاعیش فعال میشن، بعد شروع میکنن از زیبایی های گناه براش حرف زدن. گناه میگه نه البته میدونی یه زیبایی هایی هم داشت، میدونی از یه جهتی هم حالا بگو دیگه، هی قبحشو نمیتونه ببینه، در نظر خودشونو زیبا میبینه، معقول میبینه، منطقی میبینه، معقول و منطقی هم نبینه لااقل خودشو معاف میدونه. نمیدونی تقصیر من نبود، آخه میدونی آخه تقصیر دیگری بود، همیشه گناه های من تقصیر کس دیگه است، همیشه گناه های من تقصیر شرایطه، همیشه گناه های من تقصیر کسانی هستش که منو عصبانی میکنن، من فوش میکنم. خب او تقصیر اونه، ما بگو عصبانی نکنه منو، آدم نمیتونه دیگه. سکر شراب چقدره؟ من که نمیدونم چقدره، ولی اون کسی که عالم به همه حقایق عالم خلقت پیامبر اکرم میدونه لابد. ایشون میفرماد سکر گناه از سکر شراب بدتره. بعد وضعیتی برای انسان پیش میاد، سمون بکمون هم یون میشه، فهم لایرجعون میشه، دیگه آدم نمیتونه برگرده. ما تو گردان تخریب توی جبهه چیزی بینمون رواج داشت، بچه ها میگفتن اولین اشتباه آخرین اشتباه. بچه ها یه وقت موقع خونسا کردن یه دونه مین، اگه مین منفجر شد دیگه دفعه بعد نمیتونی این تجربه رو ازش استفاده کنی، تموم شد دیگه، تموم، شما مرخصی، میری بهش، کسان دیگه میان جای شما ببینن. لذا هیچ وقت تجربی برخورد نکنید با خونسا کردن مین. مطمئن شدی بگو حالا ببینم این دفعه این کارو بکنم ببینم چجوری میشه، اولین اشتباه آخرین اشتباه. گناه هم همین جوره، آدم باید از مستی گناه در بیاد بیرون. اگر خواستید یه گناهکاری رو از گناه جدا کنید، اول بهش نگاه کنید مست کرده یا نه، مستی گناه گرفتتش یا نه. الان چه فایده داره باش صحبت کنید؟ بذار در نهی از منکر هم میفرمان شما ببینید اثر داره یا نه. البته نهی از منکر انواع و اقسامی داره، یه نهی از منکرهایی هست که دنبال آدم کردن طرف نیستی، دنبال نجات جامعه هستی، حالا این آدم نشد ولش کن، این از مستی در نیامد، خب در نیامده باشه، ما چیکارش کنیم؟ این داره پدر مردمو در میاره، این جلوشو بگیره. ولی یه جاهایی باید به خودش نگاه کنی، اگه لازم خودش متقاعد بشه ببینی از این مستی در میاد. این روایت، این آیه قرآن آدم رو ناامید میکنه از خوب شدن بعضی ها و این خیلی تلخه. آدم رو ناامید میکنه از تغییر نظر بر بعضی ها. لذا بعضی ها مثلا تا امکان گناه کردن دارن اصلا نمیشه باشون حرف زد، باید در اثر یه بیماری، در اثر پیری، در اثر فقر، در اثر یه گرفتاری از محیط گناه مطلق جدا بشن. از محیط گناه مطلق که جدا شدن، حالا کم کم چشمش باز میشه، کم کم میتونه نگاه کنه، یه چیزایی رو بشنوه، یه چیزایی رو بفهمه. خطا برای انسان سرمستی میاره و در اون سرمستی آدم لذت خطا رو هم مضاعف احساس میکنه، فکر میکنه دو سه برابر بیشتر از اون حدی که واقعیت داره شیرینه. خطا برای انسان سرمستی میاره و آدم تو این سرمستی فکر میکنه که خیلی ضعیف مقابل گناه، نمیتونه مقاومت کنه. خطا برای آدم سرمستی میاره و آدم تو این سرمستی فکر میکنه نیاز داره به گناه کردن. خطا برای آدم سرمستی میاره و تو این سرمستی دچار اشتباهاتی میشه، مثل این که فکر میکنه که بدون این گناه نمیتونه زندگی کنه. خطا برای آدم مستی میاره، وقتی مستی آورد آدم عوض میشه، تو دیگه اون آدم سابقی نیستی که بشه باش حرف زد. خطا برای آدم سرمستی میاره، وقتی تو اون مستی آدم قرار گرفت زندگی رو تو همین چهار دیوار اطراف خودش میبینه، اون قله‌های بلندش رو نمیبینه. خطا برای آدم سرمستی میاره و این سرمستی حال انسان رو دگرگون خواهد کرد. وقتی که از حالت انسانیت خارج شد چی؟ یه قصه ای رو در دلهای شما تقویت بکنم، حتما موجوده. خدا به انسان بد جوری آزادی داده، خیلی آزادی داده، انسان تا اونجا آزاده که میتونه خودشو نابود بکنه. انسان اینقدر آزاد، ابلیس اینقدر آزاد بود که خدا وقتی رفت در خونه خدا گفت خدایا انذرنی، به من مهلت بده. تا کی مهلت بدم؟ تا روز قیامت به من اجازه بده من آدم ها رو منحرف کنم. خب تا تو روز قیامت تو مهلت پیدا کنی آدم ها رو منحرف کنی، خب خیلی بار خودتو سنگین میکن. نه خدا میخوام. باشه خودت خواستی. خدا اینقدر انسانو آزاد میگذاره، ابلیس هم همینطور میگه باشه میل خودته. از از این آزادی دادن خدا بترسید. خدا به انسان اجازه میده در گناه اینقدر غرق بشه که دیگه چشماش سیاه و سفید و تغییر میده جاشو، معروف و منکر میبینه، منکر و معروف میبینه، نمیتونه، همه چی رو از دست میده، عقلش رو از دست میده. اینا همش مال مستی گناهه. گناه آدم رو توی مستی میبره، در اون خلسه مستی گناه آدم واقعیت‌های پیرامون خودش رو نمیبینه، نمیبینه تا چند روز دیگه زنده است، نمیبینه دیگران چجوری دارن بهش نگاه میکنن، نمیبینه چه چیزایی برای زندگی آیندهش احتیاج داره. آدم مست واقعیت‌ها رو نمیبینه، بعضی از واقعیت‌ها رو کج و موبج میبینه، فهرستش رو عرض کردم. آدم باید از مستی گناه در بیاد. یکی از راه‌هاش این هستش که انسان استغفار کنه و در استغفار خودش رو زجر بده و در استغفار عمیق بشه. در استغفار به خدا نگه که خدایا بخیر شما ناراحت شدی، خالد ناراحت نشد دیگه، چون موضوعی که شما ناراحت شدی، خب خود شما ناراحت نمیشدی، من که کاری نکردم که شما ناراحت شدی، ناراحت نمیشدی، حالا هم که ناراحت شدی دست بردار ناراحتی، مشکل نداره که. نه، در استغفار به یک توبه بسیار عمیق برسه. میفرماید از ذنوبو داون، از ذنوبو ادا، گناه درده و دواء الاستغفار، دواء هم استغفاره، و شفاء ان لا تعود، شفای بعد از استفاده از این دارو اینه که بر نگردی. آقا ما استغفار کردیم ولی بازم گناه میکنیم، معلوم میشه دوزش رو باید ببری بالا. چند وقت استفاده میکنی از این دوا، از این داروی استغفار چند وقت داری استفاده میکنی؟ نه کم، نصفش میکنی، قرص رو میخوری؟ نه خود دو تا باید بخوری، نصفش میکنی دازه. روزی چند تا میخوری؟ روزی دو تا، خب روزی 8 تا بخوری. بابا روزی 80 تا خوردیم، باید روزی 80 تا بخوری. دعوا همینه، دعوا استغفاره، باید از اون وضعیت در بیاد. ببینیم ماه مبارک رمضان فرصت بسیار عالی آدم از گناه جدا بشه تا از مستیش در بیاد. فعلا باید یه مدتی گناه نکنه آدم تا از آثار منگی گناه در بیاد بیرون، بعد بشه باشه حرف زد، بشه بتونه تصمیم بگیره. این در حالیه که عوامل دیگری هم آدم رو از مستی گناه در میارن بیرون. یکی از اون عوامل جان دادنه، سکرات موت. سکرات موت دید، میفرماید در روایت داره موت هم مستی داره، منتها مستی موت یه هوشیاری به آدم میده، آدم همه مستی های قبلی در میاره بیرون. و خودم وقتی تو سکرات موت قرار گرفت، یه دفعه دوزاریش میفته تو اون لحظه، همه حرفای انبیا و اولیاء خدا رو این آب خوردن میفهمه، راحت میبینه. آقا تو به گناه نیاز نداشتی، اینو میفهمه اینو. آقا گناه اونجوری که فکر میکردی لذت نداشت، آقا گناه لذت بخش نبود، اصلا گناه اصلا تلخ بود، اصلا گناه چهرش کریه بود. ببین بدیه تو اینجا بود که به اون بالامالاها نگاه نکردی، تو چی کار نکردی، تو چه غفلت هایی داشتی. همه اینا رو میشه آدم قشنگ مثل روز روشن ببینه تو اون لحظه ها. بعد به ما سفارش کردن موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرید خودتون بمیرید. آدم وقتی مرد، این در حالت زنده بودن، این آثار مرگ رو به خودش میبینه، زشتی گناه رو حس میکنه. و شفاء ان لا تعود، اگر کسی با استغفار خواست مداوا بکنه روح خودشو، کارش به مرگ نکشه، بعد از اینکه مداوا شد به شفا میرسه. به شفا که رسید چهره گناه براش کریه خواهد شد. به خدا قسم ترک گناه عین ترک اعتیاده. بنده از رو جزواتی که رو ترک اعتیاد به شیوه های مختلف، از راه های مختلف که بعضی از راه های جدیدش هم عرض نمی کنم، دیدم، دیدم که اینا همش، حالا اینه یعنی خیلی شبیه، خیلی الهام بخشه. ترک گناه کار دشواریه. میگه معتاد وقتی که مثلا زمان مصرف موادش میرسه خونش هم عوض کردن ها، دوباره یه چیزی تو ذهنش شروع میکنه به فعال شدن، به اذیت کردن، و او رو شروع میکنه به تحریک کردن، به وادار کردن، و اون کلافش میکنه. شما از گناه توبه کردید، بعد از ماه رمضان گناه ها میاد. عادت انسان به گناه آدم رو میکشونه، سر میده، میبره به سمت گناه. یه مرحله دیگه باید مقابل اون عادته بایستی. عادته مونده، انسان خو کرده به گناه، به این خو دوچاره، اخلاق ثانویه‌اش انگار شده. باید با اون ظرف عادت آدم یه مدت دیگه بعد از ماه رمضان مقابله کنه، مبارزه کنه تا اون ظرف رو بشکنه. خب از این حرف ها در بیایم بیرون. من میخوام یه کمی درد دل کنم برای شما از وضع بیچارگی ما آدم ها، خودم و اون هستش که ما سکر خطا داریم، یه سکری هم داریم، سکر مرگ در روایات فرمودن. هر دوتای این مستی ها رو بیان کردن، بعد یه سری سکرها و مستی های دیگه هم داریم. انواع و اقسام اینا با هم خیلی فرق میکنن. یکی از سکرها سکر جوانیه. جوان در میفرماید که در روایات بپرهیزید از مستی شباب، از مستی جوانی. جوانی یه مستی داره. من نمونه های این مستی و علائم این مستی، زمینه های این مستی رو یه نمونه هاش رو عرض کنم. وقتی آدم گناه میکنه خیلی انرژیش هرز میره، خیلی انرژیش نابود میشه، ولی جوان نیست، با انرژی این مست لایعقل متوجه نمیشه. جوان انرژیش خیلی زیاده. هیجان کاذب، هیجان منفی که در او ایجاد میشه و انرژی او رو نابود میکنه در جهت گناه، هنگام گناه خیلی ضربه میزنه، اما نیست جوونه، اصلا متوجه نمیشه، محکمه. میگن همیشه ویروس سرماخوردگی هست، بدن که ضعیف شد این ویروس ها پدر آدم رو در میاره. پا به سن که گذاشتی وقت میبینی گناه چیزی نابودت میکنه، ولی تو دوران جوانی همون اثر رو داره ها، نیست قوی هستی، به این سادگی اثرش رو احساس نمی کنی. این روش میگن سکر شباب، مستی جوانی. وقت مستی جوانی اگه با مستی گناه همراه بشه چه خواهد شد؟ چه اتفاقی میفته؟ خیلی آدم جیگرش کباب میشه، خیلی. لذا منفورترین و رذلترین، کثیفترین آدم ها اونایی هستن که جوان ها رو نه تنها به گناه وادار میکنن، مست گناه میکنن. جوان که مستی شباب داره، مستی معصیت هم پیدا میکنه، چه اتفاقی میفته؟ اینا خیانتکارترین آدمان، از اونایی که قتل زنجیره‌ای میکنن رذالت اینا بیشتره. و شما خواهید دید روز قیامت اینا جهنمشون داغ‌تره. بعضی هم توی این زمینه ها حرفه‌ای شدن، الان در عرصه هنر، در عرصه موسیقی، در عرصه رسانه، در جهان بعضی ها حرفه‌ای شدن جوانها رو چجوری مست معصیت کنن، فریب بدن، دوچار سکر معصیت بکنن اینها رو. سکر شراب اگر با سکر شباب جمع بشه چی دیگه باقی میگذاره؟ چی باقی میگذاره؟ جوانها تجدد طلبن. چرا جوانهای غربی از این تجدد طلبی استفاده نمی کنن؟ نابود کنن نظام فرهنگی پوسیده غرب رو. میخوان این کارو بکنن، به اینا فرصت نمیدن، به اینا مهلت نمیدن. یه استاد دانشگاهی در یکی از کشورهای غربی به من یه چیزی میگفت با تعجب. من تعجب میکردم از تعجب این فرد. میگفت من نمیدونم اینا تو رسانه ها چه اصراری دارن جوانها رو نگر دارن توی این وضعیت مبتذل و هی غرقشون کنن. خودش استاد دکتر ارتباطات داشت. گفتم خب چرا نمیدونی؟ گفتم چرا؟ میگه نمیدونم چرا. گفت عجیبه برای من، انگار این جوانهای غربی میخوان برن مذهبی بشن، میخوان دست از رذالتها، دست از بد بودنها، دست از پست بودنها بکشن. بعد یه عده سرمایه گذاری کردن، آقا بریزید این جوان ها نگردانیم. و میگفت من تلویزیون های اینا رو که میبینم، 70 شبکه، همه فعالانه دارن کار میکنن برای این قصه. گفتم خب چه تعجب میکنی؟ معلومه طبع جوان نمیکشه اینا رو، قبول نمیکنه. مخصوصا جوان توی جامعه غربی تجربه کرده تلخی های این چیزا رو، دوران این چیزا رو گذرونده، دیگه ندید بدید که نیست. باید یه جوری اینو نگرش دارن، فریبش بدن. بعضی ها مهارت پیدا کردن. یکی از چیزایی که مستی داره شهوته، شرابه. جوونی خودش مستی داره، گناه هم مستی داره. حالا شهوت هم حرامش یه جور مستی داره، هم حلالش یه جوری مستی داره. حلالش مستیش حتی بد نیست برای انسان، چه بسا مفیدم باشه، چه بساش هم من به خاطر احترام جلسه گفتم ولی مفیده. ولی شما ببینید این اتفاقی که داره میفته چیه؟ جوانها در سکر جوانی، سکر جوانی یه شاخشو، یکی از مبانیشو عرض کردم، انرژی داره، ضربه میخوره انرژیش زیاد متوجه نمیشه، این مست دیگه، داغه، متوجه نمیتونه بشه یه چیزایی رو. برعکس جوانی که خیلی چیزا رو میتونه متوجه بشه که مسن‌ترها متوجه نمیشن، ولی وقتی که افتاد تو مستی جوانی و مستی گناه، دیگه یه سری حرفا رو نمیتونه بفهمه. لذا کسانی که جوانها رو وادار به گناه میکنن، اینها انسانهای خیلی رذلی هستن. اگه کسی فیلمی ساخت که آدم های میان سال و بزرگ سال رو وادار به گناه کرد، این آدم خیلی بهتر از اون کسیه که فیلمی ساخت جوانها رو وادار به گناه کرد، جوانها رو به این مستی ها غرق کرد. در کنار این مستی های طبیعی و مستی های منفی که در عالم وجود داره، مستی طبیعی مرگ، مستی طبیعی جوانی، یه شباهت های اینا به هم دیگه دارن. مستی مرگ انسان رو مست هوشیاری میکنه، دیگه اجازه به تو نمیده که عقل تو به صورت سابق در دنیا را بندازی، در معصیت کار بندازی. عقل تو به عنوان یک قوه دافعه، به عنوان یک قوهی که دفاع میکنه از بدیهای تو به کار بگیری، اونم یه جوری منگ شدنش تو رو منگ حقایق میکنه، فرصت بدی بهت نمیده. مستی مرگ، هر کدوم از این مستی ها یه منگی دارن، یه فرصت هایی رو از آدم میگیرن. مستی مرگ آدم رو منگ واقعیت های عالم هستی میکنه، دیگه به اجازه نمیده چیز دیگر رو بفهمی. مستی معصیت تو رو منگ معصیت میکنه، نمیذاره زشتی معصیت رو بفهمی، نمیذاره زیبایی پاک بودن رو بفهمی. مستی شباب نمیگذاره، ضعفی که داره برات تحمیل میشه در اثر بد زندگی کردن، هرز دادن انرژی متوجه بشی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دعای مناجات شعبانیه از یه سکر یاد میکنه، سکر عجیبیه. و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد عنک، من جوانی خودم رو در مستی دوری از تو فنا کردم. مبتلا شد به مستی دوری از تو. مگه دوری از خدا چه مستی داره رفقا؟ دوری از خدا مستی داره، خیلی خطرناکه، خیلی بده. من سرگرمشم بشه، الکی خوشم بشه، عربدم بکشه، فکر میکنه داره حرف دلشو میزنه، میکنه خیلی خوبه اوضاع، خیلی بد باشه اوضاع و فکر کنه خیلی خوبه اوضاع. فی سکرت تباعد انک، کسی دور بشه از خدا، در دوری از خدا یه مستی هست، نکنه من مستم، مست دوری از خدا، و نمیفهمم دورم از خدا، خوشم هم هست، خوش میگذرونم. آدم مست خودش بشه، مست انانیتش بشه، خیلی خطرناکه. ما مستی نیستش که با یه سطر آب آدم روش بریزه که به هوش بیاد. اینا رو شما از این طرف ببینی، اون درد دل من نقطه اصلیش این طرف ماجراست که آدم میتونه انقدر به خدا نزدیک بشه که در اثر نزدیک شدن به خدا دوچاره یه مستی بشه، دوچاره یه منگی بشه. وقتی اون مستی دیگه مستی نیست، اهل عرفان و اهل ادب و ذوق اسمشو میگذارن مستی، میگه انقدر از می تو نوشیدم که به این مستی رسیدم. مستی هایی که در ابیات عارفانه ما موجوده، روز جمعه است، حالا شعر نخونیم، اینم یه مستیه. این چه مستیه؟ میگه دیگه من انقدر متوجه تو هم، اصلا نمیخوام کس دیگه غیر از تو رو ببینم، نه کس دیگه غیر از تو رو میتونم ببینم، دیگه خلاصه از این طرف، راحته. او تکاپویی که داره برای رشد کردنه، او تکاپویی که داره برای جلو رفتنه، اونم تکاپو داره، اونم مبارزه داره، اونم زد و خورد داره، اونم افت و خیز داره، افتان و خیزان داره به سمت خدا حرکت میکنه. ولی این افت و خیز او کجا؟ افت و خیز من بیچاره کجا؟ او هم به سمت خدا در تکاپوه، ولی او اصلا غیر خدا رو نه میبینه نه میخواد ببینه. اگر هم ببینه خیلی درست میبینه. اون آقا برگشت، آقای طلبه‌ای بود، به استاد خودش گفت من این که ائمه هدا معصوم هستن، خطا نمی کنن رو میتونم بپذیرم، ولی چجوری آخه فکر گناه هم به ذهنشون نمیزنه؟ ایشون فرمود خب ابی نداره، من اینو بعدن یه روزی بهت جواب میدم. تو اصفهان این واقعه اتفاق افتاده. اصفهان زمینش یه طوریه که این عذرخواهی میکنم، توالت‌هاشون رو یه چاهای کوچیکی میکندن، بعد میومدن هر چند وقت یک بار که این چاله پر میشد با بیل و اینا میریختن روی گاری‌های میبردن. من سالها قبل اصفهان رفته بودم، دوران کودکی خودم، از بعضی از کوچه‌ها بوی تعفن بلند میشد، منتها دیگه اون با موتور و با این ماشین‌هایی که پمپ‌های خیلی قوی داره می‌کشیدن، تازه مدرن شده بود، اینقدر بوی بد می‌داد. اون زمان که با بیل و اینا می‌خواستن بردن، حتما خیلی آزاردهنده بوده. این استاد شاگردش رو داشته با همراه خودش می‌رفته، می‌برده، یا می‌رفتن با هم دیگه، از یه کوچه عبور می‌کردن که نوبت تخلیه چاه توالت منزلی بوده. خب ایشون شدیداً بوی تعفن پخش بوده، بینی خودشو میگیره، استاد به شاگردش میگه بینی ول کن، ول کن، دستو بردار. یا حال آدم به هم میزنه، آخه چه بوی متعفنیه. اینا دستو بنداز دو دقیقه، دستشو میندازه و با شکنجه از اونجا عبور میکنن. بعد استاد به شاگرده برمیگرده میگه تو هیچ وقت هوس میکنی یه همچیزی رو بخوری؟ آقای استاد، آقا این چه حرفیه؟ من آخه فرمود ائمه هدا هم همینقدر هیچ وقت هوس نمی کنن گناه بکنن، پستیشو می بینن. رفقا هر موقع دیدید پستی گناه و رذالتشون نمی بینیم، بدون هم منگشی، منگی گناه ما، هنون با استغفار دعوا نشدیم. وقتی مستش شدی هی میگی گناه مگه چیکار میکنه، مگه چیکار میکنه، مگه چی کار نکرده؟ نگاه کن خودتو، مگه چی شده؟ کو؟ من چی باشه شده؟ این تو حالت مست گناه. خواهش آدم مست خدا بشه یه آرزوی خیلی قشنگه، یه اون موقع نمیتونه جدا بشه. رفقا اگه کسی استغفارهاش مناجاتهاش گرفته باشه آخر ماه رمضونیه، اینقدر دوست داره الهی العفو بگه، تازه اینقدر دوست داره الهی العفو بگه، تازه اینقدر دوست داره مناجات کنه، تازه اینقدر دوست داره هر شب جوشن کبیر بخونه، تازه اینقدر دلش تنگ میشه برای خدا. خیلی حس و حال قشنگی پیدا میکنه آدم. بعضی از اون طرف افتادن، بعضی از این بر. اصلا این حاضر نیست به فهم عالم گناه چه خبره. کنجکاوی بلمون کنترل خدا، کنجکاوی کنیم بریم مبادا دچار گناه بشیم. کنجکاوی بعضی رو به گناه وادار میکنه، خیلی جالبه. این اصلا مست خدا نیستن، این اصلا مدهوش او نیستن، اصلا لذت نبردن تا از خدا، تا حالا از خدا. آدم با بعضی چیزا بازی نمی کنه با کنجکاوی. مزه قرب و کسی چشیده باشه بازی باهاش نمی کنه با کنجکاوی. میگه بنمون کن تا رو خدا، ای لطمه بخوره چه خاکی به سرم بریزم، برو بینیم بابا حال داری، حال ما رو بخواد بگیره. اینو نها کن، این میشه ورع، فاصله گرفتن. خب اگر مست گناه نشدیم، گناه و پستیش رو میبینیم و زیبایی اولیاء خدا رو هم میبینیم و یه اتفاقایی میفته. نمیدونم چرا تو دلم افتاده داستان یه آدمی رو که دیدم نقل کنم، هیچی هم نکته هم توش نداره، اما بالاخره خیلی خوبه. خیلی آرزو دارم من آقا رو یه بار دیگه ببینم کنار حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودم. الگو نمیخوام بکنمش این آدم ها، ولی یه آدمی بود که یه سری از خوبیاش لو رفته بود. آخه خوبا خیلی کتومن، خیلی قایم میکنن خودشونو، ولی بعضیا بالاخره یه وضعیتی دارن که لو میرن. این آدمی بود که یه خوبیایش لو رفته بود. کنار حرم امیرالمومنین علی علیه السلام بودم، اومدم رد بشم بیام بیرون، رو به ذریح مطهر عقب عقب داشتم آروم می اومدم. یه پیرمرد شیخی بود توجه همو جلب کرد، هیچ کاری هم نمی کرد. و من بعدم فهمیدم که این چرا توجه من جلب کرد اونجا. توجه من که خسیر قلبم کسی جلب بکنه خب خیلی مهمه. گذشت داستان، یه بار دیگه هم اینو یه جای دیگه دیدم. بعدها یه نفر که اهل عراق بود، تو ایران زندگی میکرد، از طلاب و اهل فضل بود، گفت بیا بریم امروز ناهار یه جایی کسی رو بهت نشون میخوام بدم. رفت میدم این همون پیرمرد است که من دیدمش. لب به سخن که باز میکرد، در رو گوهر بود که از سر و روی او جاری میشد. با آدم که نگاه میکرد همه دواهای دردهای آدم رو میگفت. قشنگ تو جلسه اصلا من فکر نکنم من نگاه کرد، چون اصلا چشمش هیچ وقت معلوم نبود کجا داره نگاه میکنه. پیر مرد آرام و بیازاری بود، ولی مثل مشک لبریزی بود که تکونش میدادی اشکش دم مشکش بود و اشکش جاری میشد. در چی؟ در روزه مدح اهل بیت، منقبت اهل بیت. عجیب آدمی بود آقا. بعد ما کم کم تعاطی قصه رو در آوردیم، دیدیم این یه روزی یه دلدادگی پیدا کرده، کارش رسیده به اینجا که اون آرزوش محقق شده که دوست داشته مثل امام زمان لعندوبندک سباحن و مساء، صبح و شب برای حسین میتونه گریه کنه. خیلی آدم عجیبی بود. اینقدر گریه میکرد، اینقدر گریه میکرد، اینقدر اهل بیت رو دوست داشت. توی جلسه می نشست انقدر گریه می کرد که تنها می موند. همه باش همراهی می کردن بعد تنها می موند. می گفت بعد که با هم رفتیم این برمون و رفیق شدیم، می گفت من دیگه همیشه مقتل می خوندم، کتاب نوحه می خوندم، بدون اینا نمیتونستم سر کنم. اومدن همه اینجور کتاب ها ردم دست من برداشتن، کتاب تاریخ اینا همه. آدم با معرفتی بود. و بعد میگفت مفاتیح میگرفتم، تو همه دعاها روزه حسین میدیدم. بعد میگفت من چجوری همه جا فقط روزه حسین میبینم. بعد میگفت مفاتیح ازم گرفتم. گفتم خدای من چیکار کنم؟ قرآن دستم گرفتم، قرآن باز کردم، دیدم همش روزه حسینه. آقا آیه قرآن میخوند روزه. خانوادش دیگه بیرونش کرده بودن. گفت من همه اموالمو به شما میبخشم. و راه باز شده بود، رفته بود مقیم اونجا شده بود. من اصلا نمیخوام اینجور آدم ها رو الگو بکنم و نه، ولی خب بالاخره این هم برای خودش یه عالمی داره دیگه، یه زیبایی داره. اینقدر با حکمت، اینقدر فهمیده، اینقدر درست، ولی خودش دیگه تاب نمی آورد دیگه، اینقدر سوخته بود. من مستاق یه کسی که مست ابا عبدالله الحسین شده رو از نزدیک دیدم. نمیدونید آقا این آدم چجوری بود، اصلا دیدنی بود. تو نجف اشرف مهمانی تمام شد، تو کربلا دوباره ما هم دیگر رو دیدیم. من نمیدونم چرا سر راه ما سبز میشد. میگفت بیا من برات روزه بخونم. بعد رو میکرد به حرم اول فضل عباس، روزه هایی میخون، نه از کسی شنیده ای، نه در کسی دیده ای، هیچ حرف دروغی بگه، مصیبت غلطی بخونه، اصلا و ابدا همون حرفای بسیار ساده ما رو یه جوری در عمق وجودش جاری بود. یادم یکی از روزه هایی که برای من خون بگم و عرضم تمام، عذرخواهی میکنم طول کشید. از اون لحظه ای که ابا عبدالله الحسین اومد کنار بدن برادر خودش عباس، یه نگاه ناامید به بدن عباس کرد، به فرق شکافته عباس یه نگاه ناامیدانه کرد، به پهنای صورتش تو مقاتل نوشتن حسین اشک می‌ریخت، ناله ای زد حسین، الان این کسر از زهری داداشم، الان کمرم شکست، الان کمرم شکست. یعنی عباس من علی اکبر این بلایی که تو به سر من آوردی نیاورد، قاسم این بلایی که تو به سر من آوردی نیاورد، عباسم هیچ مصیبتی این بلا رو به سر من نیاورد، الان این کسر از زهری. با همون حالش حسین خم شد بدن عباسشو از رو زمین برداره. تو بعضی از مقاتل داره که نوشتن عباس صدا زد داداش من خواهش میکنم بدن من رو به خیمه نبر. شاید این تنها تقاضایی بوده که عباس از حسین در طول عمرش داشته. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.